عقربه های ساعت در ایران درست روی عدد 8 ایستادن. 8 صبح. دو بخش از این برنامه رو پشت سر گذاشتیم و این سومین بخش صبحانه با خبره. به شمایی که از ابتدای این برنامه با ما بودین خسته نباشید میگم و اگه الان اومدین سراغ رادیو فردا خیلی خوش اومدین. اما پیش از این که گزارش ها و گفتگوهای بخش سوم رو بشنویم بدون هیچ مقدمه ای اول بریم سراغ مشروع خبرهای این ساعت از مهرداد میردامادی که اینجا در استودیو در کنار من.
اوقاتتان خوش شنونده گرامی. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نرخ بیکاری در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور را بیش از 40% اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ربیعی نرخ بیکاری جوانان ایران را بیش از 26% و نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی را بیش از 40% دانست. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این حال گفت که تنها نیمی از متقاضیان کار در ایران مهارت حرفه‌ای دارند و 50% بقیه فاقد مهارت و توان حرفه‌ای هستند. در همین حال، مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در تابستان گذشته در کشور را بیش از 10% و شمار بیکاران را حدود 2,600,000 نفر اعلام کرد. بر اساس آمار ارائه شده، استان کوهگیلویه و بویراحمد با بیش از 15% بالاترین نرخ بیکاری را در میان استانهای کشور دارد. علاوه بر این، بر پایه آمارهای ارائه شده، استانهای ایلام، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، کردستان و لرستان بالاترین نرخ بیکاری در کشور را دارند. استانهای آذربایجان غربی و گلستان با نرخ بیکاری 6% در مقایسه با دیگر استانها کمترین شمار بیکاران را در خود جای دادند. وندی شرمن، مذاکره کننده ارشد آمریکا در مذاکرات هسته‌ای، میگوید واشنگتن هیچ پیشنهادی برای تخفیف تحریم‌های اعمال شده علیه ایران به تهران ارائه نداده و هیچ تحریمی را نیز لغو نکرده است. در بخشی از مصاحبه خانم شرمن با کانال 10 شبکه تلویزیونی اسرائیل، وی تصریح کرد که دولت اوباما مخالف وضع تحریمی جدید علیه ایران است تا با انعطاف بیشتری دور دوم مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای تهران را آغاز کند. در بخش دیگری از این مصاحبه که قرار است امروز یک شنبه پخش شود، معاون وزیر خارجه آمریکا با اشاره به اینکه مذاکرات با ایران هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد افسود در این مذاکرات منافع امنیتی اسرائیل مد نظر خواهد بود. در ایران، علی اکبر ناطق نوری، رئیس بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، در سخنانی اعلام کرد که عمر سیاسی وی به پایان رسیده است. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دولت حسن روحانی را خفیه الهی توصیف کرد و اضافه کرد دولت محمود احمدی نژاد مقید به قانون و سند چشم‌انداز نبود. آقای ناطق نوری در شرح عملکرد دولت محمود احمدی نژاد همچنین اضافه کرد پول نفتی که دولت قبلی داشته برابر یا بیشتر از پول نفت از زمان مظفرالدین شاه تا پایان دولت خاتمی بود. علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، میگوید مسابقه دوستانه تیم ملی فوتبال ایران و تیم ملی آمریکا قطعی شده و این بازی پس از فروردین ماه آینده برگزار خواهد شد. علی کفاشیان در این حال وعده داد مشکل نداشتن بازی دوستانه تیم ملی فوتبال جهت آمادگی برای حضور در جام جهانی با همکاری وزارت خارجه حل خواهد شد. پیشتر کارلوس کیروش، مربی تیم ملی فوتبال ایران، گفته بود خنده‌دار است که تیم راهیافته به جام جهانی تا 5 ماه هیچ بازی تدارکاتی نداشته باشد. رئیس فدراسیون فوتبال همچنین اعلام کرد که سپ بلاتر، رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال، و شیخ سلمان آل خلیفه، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا، چهارشنبه هفته جاری به تهران سفر خواهند کرد.
سپاسگزارم از مهرداد میردامادی مسئول اتاق خبر که از آغاز بامداد تا این لحظه با مشروع خبرها در کنار من و شما بود. اما در سومین بخش صبحانه با خبر سه گزارش داریم و دو گفتگو و البته یک پوزش قبل از هر چیز از شمایی که پیامک فرستادیم و تا این لحظه فرصت نشد پیامک هاتون رو بخونم. همه تلاشم رو میکنم در این بخش پیامک ها رو هم بخونم. باز هم ازتون معذرت میخوام. اما گفتگوی اول ما، علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس درباره وقایع پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال 1388 گفته که به نظر او تمام طرفهای درگیر در به وجود آمدن حوادث پس از انتخابات مقصر هستند. او در این گفتگو تاکید کرده که به نظر او بهتر بود دو ماه پس از انتخابات میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمود احمدی نژاد هر سه محاکمه میشدند و برخورد یکسانی با طرفهای درگیر انجام میشد. در این باره آبتین صدر در گفتگو با مهدی مهتوی آزاد تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان از او پرسیده که منظور آقای مطهری از محاکمه همزمان رهبران معترض به نتیجه انتخابات به همراه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران چیست؟ مهدی مهتوی آزاد:
به نظر میرسه که آنچه که آقای مطهری از دو ماه بعد از انتخابات شروع کرد به تکرارش و الان هم بخشی از اصولگرایان یا کسانی که مدافع رفع حس هستند دارن تکرار میکنن نوعی تاکتیک سیاسی بسیار هوشمندانه است در فضای سیاسی امروز ایران. این طیف میدونند که با توجه به هزینه های هنگفتی که رهبری جمهوری اسلامی در سال 1388 برای روی کار آمدن آقای احمدی نژاد داد، هیچ شرایطی نظام زیر بار محاکمه آقای احمدی نژاد نخواهد رفت. بنابراین استدلال و مبنای استدلالشون رو بر این قرار گذاشتم که پس یا هر ستاشون رو محاکمه کنید یا اگر نمیشه یکیشون رو محاکمه کنید پس هر ستاشون رو آزاد کنید. این در حقیقت به گمان من تاکتیکی برای رفع حس از آقایان موسوی و کروبی هست.
آقای مطهری در ادامه این مصاحبه در پاسخ به یکی از سوال‌ها پیرامون اینکه آیا این طراحی شده بود این وقایع پس از انتخابات، صراحتاً اعلام کردند که از نظر ایشون وقایع پس از انتخابات طراحی شده نبوده، در صورتی که پیش از این ما شنیده بودیم که رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای صراحتاً عنوان کرده بودند که یک پروژه بوده برای به چالش کشیدن نظام. این اختلاف دیدگاه ایشون با رهبر جمهوری اسلامی رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
آقای خامنه‌ای حدود دو سال پیش سخنرانی کرد و گفت در موارد کارشناسی اگر کسی با من اختلاف نظری داشته باشه هیچ اشکالی نداره و فقط حکم حکومتی من هست که سمبل اعتقاد به ولایت فقیه محسوب میشه و باید اجرا بشه. به نظر میرسه این طیف از اصولگرایان دارن از این حرف آقای خامنه‌ای استفاده میکنند و نظرات کارشناسی خودشون رو میگند با دو هدف اصلی، یکی باز کردن فضای سیاسی کشور و دوم برداشتن گام های اولیه برای رفع هست.
تعبیری که آقای مطهری به کار برده این هستش که آقای روحانی روشنفکری نکند. منظور و نظر ایشون به گمان شما چه چیزی میتونه باشه از به کار بردن این تعبیر؟
آنچه که آقای مطهری گفته که آقای روحانی روشنفکری نکنه در پاراگراف بعد از صحبتاش کاملا مشخصه و یک بار دیگه هم دوباره تکرار کرده، میگه قشر متدین رو آزرده نکنه. به نظر میرسه که آقای مطهری و بسیاری از ناظران کشور از جناح‌های مختلف، فرقی نداره از اصلاح طلبان، اصولگرایان، میانه‌روها و غیره، به وضعیت شکننده کشور در شرایط فعلی و قدرت فزاینده افراطی‌ها یا همون گروهی که من اسمشون رو میگذارم طالبان شیعه آگاهند. این گروه یا همون طالبان شیعه در دوران آقای احمدی نژاد قدرت بسیار فزاینده‌ای گرفته و الان هم منابع مالی داره، هم منابع امنیتی و هم اعضا و پیاده نظام. به نظر میرسه که توصیه مشخص آقای مطهری به دولت آقای روحانی این هستش که برای پیشبرد اهداف خودتون در حوزه داخلی و شعارهاتون در حوزه داخلی، سیاست خارجی و اقتصادی، مانع دادن بهانه به دست تندروها و افراطی‌ها بشید تا دولت بتونه در یک فضای نسبتاً آرام‌تر اهدافش رو پیش ببره. در واقع اونها نگران باز تکرار وقایعی هستند و بلایایی هستند که بر سر دولت دوم خرداد و آقای خاتمی آمد.
مهدی مهتوی آزاد تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان بود که به پرسش‌های آبتین صدر پاسخ می‌داد. اما در پی توقیف روزنامه بهار در روز ششم آبان ماه، سعید پورعزیزی مدیر مسئول این روزنامه هم روز شنبه پس از احضار به دادسرای رسانه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. همکارم نوشین سیدحسینی در گفتگو با رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز ابتدا درباره جزئیات بیشتر این پرونده پرسیده و رضا معینی هم پاسخ داده.
در اصل در حکمی که هیئت نظارت بر مطبوعات صادر کرده بود در رابطه با توقیف روزنامه بهار اشاره شده بود که پرونده به دستگاه قضایی ارسال میشه و عملا انتظار آن میرفت که دستگاه قضایی احضار کند و بازداشت کند که متاسفانه این کار انجام شد و آقای پورعزیزی رو دستگیر کردند.
آقای معینی، با توجه به اینکه بنابر گفته همسر آقای پورعزیزی مبلغ وثیقه تعیین نشده، با این حال اطلاع داده شده که وثیقه بیارید و به هر حال نهایتاً ایشون رو نگه داشتن در بازداشت، این رو شما چطور می‌بینید؟
واقعیت اینه که نمیشه تشخیص داد که آیا از پیش برنامه‌ریزی شده یا نه، اما آنگونه که طرفداران آقای خامنه‌ای آن حمله گسترده رو با آن مقاله و آن نوشته شروع کرده بودند و ارعابی رو که ایجاد کردن که به هر صورت چهار عضو دولت در هیئت نظارت هم رأی میدهند که این روزنامه توقیف شود و پرونده به دستگاه قضایی رود و سپس متاسفانه وزیر ارشاد عملا دفاع میکند و برخی دیگر از مسئولین دولتی نیز از این امر دفاع میکنند. آنچه که مشخصه این است که این روزنامه نگار بازداشت شده است بدون هیچ دلیلی و البته این تازگی نداره در جمهوری اسلامی.
آقای معینی، با توجه به انتخاب دولت جدید، دولت آقای روحانی و امیدهایی که بسته شد و به هر حال حمایت‌هایی که رسانه‌ها انجام دادن ازش، توقیف روزنامه بهار و به دنبال اون بازداشت مدیر مسئولش رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
متاسفانه آن گونه که بنا بود که آزادی‌ها و آزادی‌های مردم محترم شمرده بشه و وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی بر این مبنا بود، اما عملاً آن وعده‌ها وعده‌های مشخص و معینی بود. تأسف‌آور این نیست که تنها آقای روحانی به آن وعده ها وفا نمی کند و آنها را انجام نمی داده، اما عملاً تأسف این است که آن سیاستی رو که از قبل ادامه داشته، 8 سال تمام این سیاست محکوم شده بود، این سیاست ادامه داره. ما در همان اطلاعیه‌ای که به مناسبت توقیف روزنامه بهار منتشر کرده بودیم گفتیم که جمهوری اسلامی در عرصه نقض قوانین و نقض حقوق بشر باید از سیاست‌های دولت احمدی نژاد فاصله بگیرد. آنچه که متاسفانه بر سر روزنامه بهار و تهدیدهایی که علیه برخی دیگر از روزنامه نگاران شده در روزهای اخیر، این تأسف‌آوره که بگیم که متاسفانه نه تنها اون وعده ها عمل نشد که عملا همان سیاست‌های دولت احمدی نژاد دارد به پیش می‌رود.
آقای معینی، فکر می‌کنید که آیا دولت می‌تونه پادرمیانی بکنه و روزنامه‌ای رو از توقیف رها بکنه یا مدیر مسئولی رو از بازداشتگاه بیرون بیاره؟
من خدمت شما بگم که در طی 3 ماه گذشته در جهان در 3 کشور روزنامه توقیف شده: سنگال، سودان و ایران. عملا این کار نمی کنن. اما آنچه که در مورد دولت گفتید، دولت یک وظیفه مشخص دارد، به ویژه رئیس جمهور اجرای قانون اساسی است، به این قانون اساسی سوگند یاد کردند و آن را باید اجرا کنند. در این رابطه عملا پادرمیانی کنند یا نه، اما 4 عضو دولت در هیئت نظارت حضور داشتند و این 4 عضو هم رأی دادند و عملا دولت با صدای وزیر ارشاد در پشت این توقیف قرار دارند. پادرمیانی نکنند اما وظایف خود را انجام دهند.
در مورد توقیف روزنامه بهار، رضا معینی مسئول بخش کشورهای فارسی زبان در سازمان گزارشگران بدون مرز به پرسش‌های همکارم نوشین سیدحسینی پاسخ می‌داد. اما برای ما شنیدنی‌ترین صدا، صدای شماست. از اینکه به ما زنگ می‌زنین و دیدگاهتون رو در مورد مسائل مختلف می‌گین ازتون سپاسگزارم. بشنویم بخشی از پیام‌های شما رو.
خواستم به آقای اوباما بگیم تا توانی در جهان همرنگ اهل درد باش، یا نباید نامیز مردی یا در حقیقت مرد باش.
آقای روحانی، خاص خدا تن در دهید، خود به اعضای دولتتان را یک جا استعفا دهید و ظالمی را به دست خدا بسپارید، چون به نظر می رسد پایان کار ظالمی نزدیک است. پروردگارا، کسانی که به نام تو و به نام پیامبران تو به خاطر قدرت و ثروت به دیگران ستم روا می‌دارند، آنها را در دنیا رسوا و در عاقبت به عقوبت خود گرفتارشان کن.
ما به عنوان یک مشهدی به هموطنهای خودم مگم که برای انتخابات بعدی مجلس این نماینده های تندرو رو دیگه بهشان رأی ندن. بهشان رأی ندن، شما مشهدی ها چشم گوش تقوا بشه. بهشان رأی ندن، بذارن اینا کار یکسره کنن دیگه. دولت آقای روحانی بذاره کار یکسره کنه دیگه، حواستا جمع بشه. این نماینده های تندرو همه کار رو خراب میکنن.
جناب آقای حمید روحانی، جناب عالی در نماز جمعه این هفته به دولت محترم منتخب مردم ایران به اسم مردم ایران توهین نمودید. شما از کدام مردم صحبت میکنید؟ ما مردم ایران در 24 خرداد نظر خود را در مورد سیاست های داخلی و خارجی ایران اعلام نمودیم. در صورت تایید رهبری نظام در رفراندوم هم اعلام می نماییم. شما از زبان مردم ایران خواسته های قلبی خود را اعلام نفرمایید.
به این کنگره آمریکا بگید مردم آمریکا رو قربانی سیاست های دولت مردان اسرائیلی نکنه.
آقای خامنه ای، مهمترین چیزی که ما از شما میخواهیم این است که ما اصلا رهبری نمیخواهیم. علاوه بر اون، شما بهتر است که درباره زندانیان سیاسی، درباره تحریم ها و درباره وضع اقتصادی مردم فکر کنید. لطفاً مسئله تولید مصر را به عهده خود ما بگذارید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
این پیام های تلفنی شما بود، اما پیامک های شما. شنونده بدون ذکر نام نوشته رهبر فرمودند که آمریکا عهد شکن است و در دوستیش بی‌وفاست. رهبر عزیز، همین روسیه که بنا به مصلحتش عزیزتان شده است، تا حالا 4 تا از قطعنامه های سازمان ملل که بر علیه حضرت عالی بوده را امضا کرده است. همراه دیگری میگه از به ریاست رسیدن آقای روحانی تا امروز 2 ماه می شود و 100 نفر را اعدام کردند و 200 نفر را هم به زندان انداختند. همراه دیگری نوشته سال 57 4 انقلاب و رهبر این بود که شاه دیکتاتور است. فکر میکنم ملت ایران دارند از شیعه افراطی فاصله میگیرند و تا 100 میلیون سال آینده حکومتی به نام حکومت اسلامی وجود نخواهد داشت. قبرستان ها و زندان ها و تجاوز شهادت میدهند. پیامک دیگه ای هم داریم که میگه عزیزان اینقدر نگویید، با آمدن روحانی تغییر پیدا می شود. و رضا از کرج هم نوشته آقای سید علی، مردم ایران پیر نیستند بلکه پیرشان کرده اید. اما گزارش بعدی ما، مرکز آمار ایران پس از 7 ماه اولین نرخ بیکاری در سال 92 را منتشر کرد. بنابر نتایج آمارگیری، نرخ بیکاری در بهار 92 به بیش از 10% رسیده است و در تابستان امسال بیش از 2,500,000 از جمعیت 10 سال و حتی بیشتر در کشور بیکار بودند. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
گزارش مرکز آمار ایران درباره بیکاری که به نوشته رسانه‌ها در جمهوری اسلامی اولین گزارش در سال جاری است، حکایت از کاهش اندک بیکاری در تابستان سال 92 در مقایسه با بهار همین سال دارد. بررسی‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در ایران در تابستان سال 92 بیش از 10% بوده است که تنها کمی کمتر از نرخ بیکاری در بهار امسال است. بر پایه آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است. همچنین نرخ بیکاری از نظر جغرافیایی هم یکسان نیست، به این معنی که ویژگی‌های استانی باعث اختلاف نرخ رشد بیکاری در تک تک استان‌های کشور است. بالاترین نرخ بیکاری در بین استان‌ها در کوهگیلویه و بویراحمد با بیش از 15% و کمترین نرخ در آذربایجان غربی و گلستان با 6% به ثبت رسیده است. استانهای ایلام، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، کردستان، کوهگیلویه و بویراحمد و لرستان دارای نرخ بیکاری بالاتری در مقایسه با سایر استانهای کشور هستند. به صورت کلی گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد هنوز حدود 2,600,000 نفر بیکارند. از حسن منصور، استاد دانشگاه و اقتصاددان در لندن میپرسم تا چه اندازه میتوان به این آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران اعتماد کرد.
ما در طی این چند سال گذشته با آماری روبرو هستیم که به هیچ وجه قابل اعتنا نیست. بر مبنای داده های دموگرافیک در سرشماری 2006 از 74 میلیون جمعیت ایران 37 میلیون نفر زیر 25 سال بودند. در سال 2009 افراد سن کار دلار از 23.5 میلیون نفر به 27 میلیون نفر رسید، در حالی که آمار ایران نشون میداد که از مجموعی اینها 19.5 میلیون نفر با احتساب نیمه وقتها شاغل هستند. در طی 2006 تا 2009 طبق دوباره داده های دموگرافیک ایران سالانه در حدود 1.2 میلیون تا 1.5 میلیون نیروی کار جدید وارد بازار شده. اینا رو داشته باشیم، بعد برگردیم به اینکه اقتصاد ایران چه اندازه توان کارآفرینی داشته. طبق آمار رسمی دولت ایران از 1986 تا 2005 یعنی در طی 20 سال اقتصاد ایران توانسته سالانه 474 هزار شغل ایجاد کنه. پس نرخ بیکاری معادل می شود با 22 تا 23%. در دوران حکومت آقای احمدی نژاد با اختصاص 20 میلیارد دلار به پروژه های زود بازده که همون زمان مجلس اعلام کرد 46% آنها تقلبی و ناموجود بودند، در نتیجه مطالعات بعدی رسمی اعلام شده در ایران نشون داد که طی این سالها سالانه 14200 شغل ایجاد شده در حال چندین صد هزار شغل ناپدید شده. به این ترتیب رقم بیکاری امروز حداقل 24-25% که در سنین مختلف، البته در سنین جوانتر بیکاری بسیار بالاتره، ولی متوسط بیکاری در حدود 22-24% بود.
همزمان با انتشار آمار بیکاری از سوی مرکز آمار ایران، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز شنبه در مراسم تقدیر از برگزیدگان مسابقات ملی مهارت که در تهران برگزار شد گفت مطابق آمار مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در محدوده بحرانزا قرار دارد و بهره‌وری نیروی کار در ایران حدود 3% است. این به این معنی است که همزمان با شمار زیادی بیکاران نیروی کار موجود هم به حد مطلوب بهره‌ور نیست. به گفته وزیر کار تنها اگر سه آمار بیکاری، آمار نیروی ماهر و میزان بهره برای نیروی کار را در کنار هم قرار دهیم به عمق فاجعه پی خواهیم برد.
فریدون زرنگار از نرخ بیکاری در ایران گزارش میداد. اما دولت ایران با انتقاد از سیاست‌های نفتی دولت المالکی میگوید که عراق نفت خود را در بازارهای جهانی جایگزین نفت ایران کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس هم با اشاره به سخنان آقای زنگنه میگوید که عراق با افزایش میزان تولید و صادرات نفت سنگین در بازارهای نفتی خود را جانشین ایران می‌کند. همکارمان نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
وزیر نفت ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است که عراق نفت خود را جایگزین نفت ایران کرده و اقدامات دولت بغداد در این زمینه و در شرایطی که ایران با تحریم روبروست به هیچ وجه دوستانه نیست. خبرگزاری مهر که این خبر را روز شنبه 11 آبان ماه در وبسایت خود قرار داده، تاریخ انجام این گفتگو را ذکر نکرده است. اسوسییتد پرس نیز با اشاره به این خبر از قول وزیر نفت ایران تصریح کرده که عراق بر میزان تولید و صادرات نفت خود افزوده و کاهش صدور نفت ایران را در بازارهای اروپایی و آسیایی جبران کرده است. منصور کشفی، استاد دانشگاه در ایالت تگزاس آمریکا و کارشناس انرژی فسیلی میگوید که جایگزین نفت عراق در بازارهایی که پیش از این به ایران تعلق داشت قابل پیش بینی بود.
کشور عراق بالاخره بعد از 20 سال در حاشیه بودن از نظر صنعت نفت تونست در سال 2010 با امضای 13 قرارداد کلان اکتشاف نفت و توسعه میدانهای نفت حاضر در ردیف یکی از کشورهای بزرگ تولید انرژی نفت قرار بگیره و دوباره وارد بازی نفت بشه. طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، تولید نفت عراق در سال 2012 از مرز 3 میلیون بشکه در روز گذشت. البته این میزان بالاترین مقدار نفتی بود که عراق بعد از جنگ اول خلیج فارس که در سال 1990 بود که کویت اشغال کردن بعد بیرون شدن از اونجا تولید کرد. حالا با افزایش تولید نفت از میدانهای بزرگ جنوب عراق، در واقع تولید نفت عراق نزدیک به 4 میلیون بشکه در روز رسیده. در صورتی که این داره انجام میشه در عراق، همین زمان نفت ایران به تدریج به زیر 3 میلیون بشکه در روز رسیده. بنابراین عراق در حال حاضر دومین تولید کننده نفت اوپک است و جای ایران رو گرفته که مقام دومو داشت.
اگرچه در امر تولید در صنایع نفت ایران دشواری‌هایی وجود دارد، ولی عمده ترین عامل از دست رفتن مشتریان نفت خام ایران تحریم هایی است که بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اعمال شده. به گزارش اسوشیتد پرس، کارشناسان امور انرژی بر این باورند که صادرات نفت ایران از 2,500,000 بشکه در روز به حدود 1,200,000 بشکه در روز کاهش پیدا کرده است. دولت عراق با استفاده از چنین فرصتی به تلاش برای پر کردن خلأ ناشی از کاهش صادرات ایران پرداخته، نکته ای که با انتقاد وزیر نفت ایران روبرو شده است. اسوشیتد پرس در گزارش کوتاهی به این نکته هم اشاره کرده که به طور کلی جمهوری اسلامی با دولت شیعه عراق روابط گرمی دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای زنگنه درباره بازگشت عراق به نظام سهمیه بندی اوپک گفت این امر در حوزه اختیارات ایران نیست. موضوع سهمیه بندی البته در چارچوب تصمیمات اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت قرار دارد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران و دارنده لقب قهرمان زمین از سوی سازمان ملل متحد از مقامات روسیه خواسته فعالان سازمان صلح سبز را آزاد کنند. بیش از یک ماه است که 30 فعال محیط زیست در پی اعتراضهایشان به اکتشافات روسیه در نزدیکی قطب شمال در بازداشت به سر می‌برند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
معصوم ابتکار رئیس سازمان محیط زیست ایران در گفتگو با پایگاه خبری اختصاصی این نهاد اظهار داشت چنانچه اقدام فعالان صلح سبز در سکوی نفتی روسیه در ارتباط با منع اکتشاف منابع جدید هیدروکربنی در شمال گان و برای مقابله با پدیده گرمایش جهانی باشد اقدامی از سر دلسوزی و نگرانی است و به عنوان قهرمان زمین انتظار دارم دولت روسیه با در نظر گرفتن این واقعیت دستور آزادی هر چه سریعتر این افراد را صادر کند. او تأکید کرد که نباید در هیچ کجای دنیا دولت‌ها در مقابل نهادهای مدنی و فعالان محیط زیست بایستند و با آنها برخورد سلبی و خشن داشته باشند. معصومه ابتکار در سال 1385 همراه با 7 نفر دیگر به دلیل تأثیر قابل توجه در سیاست زیست محیطی منطقه از سوی سازمان ملل متحد لقب قهرمان زمین را از آن خود کرد. اواخر ماه گذشته نیز 11 نفر از برندگان جایزه صلح نوبل از جمله شیرین عبادی در نامه‌ای به ولادیمیر پوتین خواستار نرمش در مقابل فعالان گرین پیس شدند. در واکنش سخنگوی کرملین گفت هرچند رئیس جمهور روسیه برای برندگان جایزه صلح نوبل احترام قائل است اما او در این مورد مسئولیتی ندارد. اما الکسی وینیدیکتف سردبیر رادیو اکو موسکو میگوید بر هیچ کس پنهان نیست که قوه قضاییه روسیه فرمانبردار دولت مردان این کشور است.
речь идёт о непропорциональном применении силы со стороны российского правосудия. И вот это безусловно огромное возмущение.
بحث بر سر مجازات‌های بی‌تناسب است و این باعث اعتراض‌های بسیاری شده. تا جایی که خبر دارم دو نفر نیکولای پاتروشوف رئیس شورای عالی امنیت ملی و مسئول شمالگان در دولت روسیه و ایگور سیچین رئیس روسنفت که پس از گازپروم برای استخراج نفت در قطب شمال ابراز تمایل کرده دو چهره بسیار با نفوذ و طرفدار مشتاهنین تشویق کننده محاکمه سرسختانه فعالان گرین پیس بودند و در رقابت‌های داخل دولت حرف آنها به کرسی نشست.
در تحول تازه فعالان صلح سبز از اتهام دزدی دریایی تبرئه شدند اما با اتهام اوباشگری و تهدید 7 سال زندان روبرو هستند. در میان بازداشت شدگان شهروندان 18 کشور از جمله یک عکاس روس و یک فیلمبردار بریتانیایی و همچنین خدمه کشتی آرکتیک سانرایز متعلق به گرین پیس حضور دارند. از این گروه 30 نفره تنها 2 نفر 27 شهریور تلاش کردند وارد پریرزلومنه نخستین سکوی نفتی روسیه در اقیانوس منجمد شمالی شوند تا شعار نوشته علیه برنامه های شرکت دولتی گازپروم برای این سکو نصب کنند. نیکولای رباکوف رئیس بیلون سازمان غیر دولتی حفاظت محیط زیست روسیه میگوید که تنها هدف گرین پیس جلب توجه همگانی به وضعیت بحرانی شمالگان بوده.
اکولوژیکی ارگانیزاسی اتو اوچن تام بیسپوکوینه ای گوارد اب اپاسنستیخ کاتوری دایت سیبی اتو ژلانیه.
تمام سازمان های زیست محیطی نگران تهدیدهایی هستند که استخراج نفت و گاز در قطب شمال به وجود می آورد. شمالگان دستگاه تهویه برای کل جهان است و نقش تعیین کنندهی در سلامت کره زمین دارد. انتقادهای بسیاری متوجه این طرح شده، ولی نه گازپروم و نه دولت حاضر به پاسخگویی نیستند و نسبت به تهدیدهای فراوان ناشی از استخراج نفت در این منطقه با بیمسئولیتی برخورد میکنند.
تا چند روز دیگر دادگاه بین المللی شکایت هلند که کشتی گرین پیس با پرچم این کشور تردد داشته علیه روسیه و درخواست آزادی فوری این کشتی و تمام سرنشینانش را مورد بررسی قرار خواهد داد. روسیه گفته است تشریفات حکیمیت در این مورد را قبول ندارد و در تحقیقات بین المللی شرکت نخواهد کرد. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. در اینجا من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم از شما خداحافظی میکنم و روز و روزگار بسیار شیرین رو براتون آرزو دارم.